صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درودی دوباره بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، خیلی خوشحالیم و خداوند را شکر می‌کنیم که فرصت دیگه‌ای مهیا است تا از کلام او بشنویم و در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز مرور خودمون رو بر روی کتاب ایوب ادامه خواهیم داد. از شما دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان شلاغزه احسان ها بر سرش تاجی زبوته ی خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولاروسا گذره رنج و مهنت، همچون
شنوندگان عزیز، در پایان برنامه گذشته به شما گفتیم که وقتی با نگاهی دقیق‌تر به مواقعی که خدا از درد و رنج برای تنبیه انسان استفاده می‌کنه، می‌فهمیم که اگه نتونیم صادقانه مشخص بکنیم که خدا می‌خواد از طریق این درد و رنج ما دقیقاً از چه چیزی توبه کنیم، در این صورت در این که مقصود خدا به راستی تأدیب و مجازات ماست، باید تردید داشته باشیم و دلیل رو باید در جای دیگه جستجو بکنیم. یقیناً خدا مجازات نمی‌کنه مگر اینکه هدفش ملزم کردن ما باشه. و مجازاتی که به ملزم شدن نینجامه مجازاتی کینه‌توزانه است. درست مانند مجازات پس از اعتراف و توبه. عزیزان، توصیه من به کسانی که در رنج و سختی قرار دارن این هست که به دقت به حضور خدا برند و صادقانه روی اون رو بطلبند، از روح او بخواهند قلب و زندگیشون رو تفتیش بکنه. اگه خدا ما رو در مورد گناهی خاص ملزم نمی کنه یا اگه اعتراف و توبه صادقانه به رفع بحران نمی انجامه، در آن صورت به اعتقاد من میشه چنین نتیجه گرفت که عوامل دیگه‌ای در این بحران دخیل هستن. در چنین مواقعی دعوت داریم کماکان خدا رو دوست داشته باشیم، اعتماد خودمون رو به او از دست ندیم و بدونیم که چنین واکنشی در قبال درد و رنج دروغ بودن اتهامات شیطان رو ثابت میکنه. عزیزان، دوستان ایوب مرتکب این توهم منطقی شده بودند که جز رو با کل برابر دونستند. به عبارت دیگه، اگر خدا گاه از درد و رنج برای مجازات و به توبه آوردن فرزندانش استفاده میکنه، نتیجه گیری اونها این بود که پس هر درد و رنجی لزوماً مجازات خداست. در کتاب ایوب میبینیم که چنین نگرشی علاوه بر این که بسیار تنگ نظرانه است، شخصیت خدا رو نیز مخدوش میکنه و خدا نمیتونه چنین چیزی رو نادیده بگیره. در پایان کتاب در کمال تعجب و به طرزی طعنه‌آمیز میبینیم که خود دوستان ایوب به توبه فرا خونده میشن، درست همونطور که اونها پیشتر ایوب رو به توبه فرا خونده بودن. موضوع کنایه‌آمیز دیگه اینه که این افراد که نیاز به توبه داشتند به خاطر گناه خودشون در رنج و عذاب نبودند. ولی ایوب که یک سره به خدا وفادار بود، مفلوک و محنت زده در برابر اونها نشسته بود. همین واقعیت کافی هست تا ما را از افتادن به دام این توهم باطل که خدا به طور خودکار بر اساس اصل علت و معلول عمل میکنه باز بداره. حقجویان عزیز، برخلاف بسیاری از تعالیم امروزی که به طرزی حیرت انگیز به موضوع دوستان ایوب اشاره داره، باید به خاطر داشته باشیم که رنج و زحمت ایوب نتیجه مستقیم وفاداری او به خدا بود و این واقعیت بر تعالیم عامه پسندی چون انجیل موفقیت و کامیابی و کلام ایمان که مدعی هست ایمان و وفاداری به خدا همیشه برکات مادی، سلامت جسمانی و امنیت و آسایش فردی رو در پی داره، خط بطلان میکشه. یه همچین طرز فکری بی نهایت ساده لوحانه است و داستان زندگی ایوب رو که دقیقاً به خاطر ایمانش متحمل رنج و زحمت شده نادیده میگیره. برای داشتن نگرشی کتاب مقدسی در مورد رنج و زحمت و نقشه خدا، خوبه که زندگی های خودمون رو به یک پازل تشبیه بکنیم که از تکه های مختلف تشکیل شده. این تکه ها به خودی خود واجد معنا و شکل خاصی نیستن، اما بر روی هم تصویر زیبایی رو به وجود میارن. عزیزان، مشکلی که ما به خاطر وضعیت محدود و گناه‌آلود خودمون با اون مواجه هستیم اینه که در حال حاضر نمیتونیم تشخیص بدیم که این تکه ها، یعنی شرایط و وقایع مجازی زندگی ما، چگونه به هم ربط پیدا میکنن و با هم جور در میان. ما دانای مطلق نیستیم تا بتونیم پیشاپیش تصویر کلی رو ببینیم و زندگی ما نیز هنوز به انتها نرسیده. بنابراین در هر لحظه از زندگی بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که هر بار به یک تکه از پازل نگاه بکنیم و با نگاه کردن به یک تکه نیز به هیچ وجه نمیتونیم به درستی مشخص کرد که باقی تصویر به چه شکلی خواهد بود. اگر اصرار داشته باشیم که در تک تک جزئیات و شرایط زندگیمون به دنبال معنای خاصی بگردیم، به ناچار به نتیجه گیری های نادرستی خواهیم رسید. معنای زندگی رو نمیشه از روی یک قطعه اون مشخص کرد. باید صبر کنیم تا تصویر کامل بشه. اندیشه‌ای که باید تسلی بخش ما باشه این هست که گرچه قادر به دیدن تصویر کلی نیستیم، اما میدونیم که خدا تصویر کلی رو میبینه. خدا همونطور که به ایوب یادآور شد، به ما نیز این واقعیت رو یادآور میشه که هیچ پیش آمدی در زندگی ما نیست که خداوند از اون با خبر نباشه. خدا میدونه که چرا هر یک از تکه های پازل زندگی ما در فلان جا قرار داره و چگونه زندگی ما بدون اون ناقص خواهد بود. ما نیز همچون ایوب دعوت شدیم که به خدا توکل و اعتماد بکنیم، ولو اون که فعلا از شرایط سر در نیاریم، و باید بدونیم که هیچ اتفاقی در زندگی ما رخ نخواهد داد مگر اون که نخست از دستان خدای قادر مطلق عبور کرده باشه. و دقیقا این همون نتیجه‌ای هست که به طور خلاصه میشه از کتاب ایوب گرفت. شنوندگان عزیز، به کتاب زیبای مزامیر میرسیم. به هنگام صحبت درباره کتابی چون مزامیر و برشمردن تعالیم اون، مشکلی که با اون مواجه میشیم کمبود اطلاعات نیست، بلکه مشکل درست برعکس هست. مزامیر ادبیات شعری بسیار گسترده‌ای هست با مزامین گوناگون و سبک‌های متنوع. تعیین اینکه کدوم یک از این مزامیر ما رو در بررسی هامون پیرامون الهیات کتاب مقدسی جفا یاری میکنه کار دشواری هست، برای اینکه نویسندگان عهد جدید بیش از هر کتاب دیگه عهد عتیق از مزامیر نقل قول کردند. باید به خاطر داشته باشیم که کتاب مقدسی که کلیسای اولیه در اختیار داشت تقریبا به طور کامل منحصر به عهد عتیق بود. البته نوشته های عهد جدید نیز به تدریج در حال رواج بود، اما وقتی نویسندگان عهد جدید می‌خواستند در نوشته های خودشون به کتب مقدسه استناد کنند، مجبور بودن خوانندگان خودشون رو به عهد عتیق ارجاع بدن. و علاوه نویسندگان عهد جدید یهودی بودند و از همان کودکی به خوبی با کتب مقدسه یهودیان انس گرفته بودند. اونها مزامیر رو به عنوان مناجات نامه پرستشی یا مرثیه ای از حفظ می دونستند و مطالب اون رو تجربه کرده بودند. و دقیقاً به همین دلیله که جای تعجب نیست که وقتی در جفا افتادند، ایمان خودشون رو با به خاطر آوردن مزامیر، مرثیه های گروهی و انفرادی که پیشتر بارها در دعا خوانده بودند، شعله ور نگاه داشتند. حقجویان عزیز، بنابراین وقتی این یهودیان قرن اول شاهد رنج های عیسی و رنج و زحمات خودشون بودند، در تبیین اون از گنجینه غنی تاریخ هزار ساله مصائب قوم یهود بهره جستند. اونها با مشاهده ظلم و جور و ناعدالتی که شریران در حق عادلان روا می داشتند و ما مشاهده کشتار عادلان به دست بدکاران، می دیدند که چطور مطالب بیان شده در مزامیر بار دیگه در روزگار اونها مصداق پیدا می کنه. اونها بین زحمات کنونی خود و رنج و عذابی که مقدسین دوران قدیم متحمل شدند، نوعی تداوم و پیوستگی می دیدند. نویسندگان عهد جدید از آیات مزامیر صرفاً به عنوان مدارک یا تأکید بیشتر بر سخنان خود استفاده نمی کردند، بلکه این مزامیر رو به عنوان منبع اصلی نوشته های خودشون و اونچه که به متون عهد جدید اعتبار و سندیت می بخشه به کار می بردند. این نویسندگان هنگامی که در تشریح رنج‌های عیسی بر صلیب به آیات مزامیر استناد می‌کردند، آلام مسیح رو از محدوده جغرافیای خودشون وسیع فراتر بردند، اون رو با ابعاد وسیع‌تر رنج و زحمات بنده رنجبر یکی می‌دیدند. دوستان، در بررسی حاضر نخست خواهیم دید که در عهد جدید در رابطه با موضوع جفا به کدام یک از مزامیر استناد شده و چگونه کلیسای اولیه به هنگام بررسی موضوع جفا و شاگردسازی از مزامیر استفاده می کرده. آنگاه در پایان به مزامیر لعنی یا نفرینی نگاهی اجمالی می اندازیم. شنوندگان عزیز، در ادامه این برنامه مزامیر به کار رفته در عهد جدید در خصوص جفا رو با هم پی خواهیم گرفت. بدون اون که بخوایم کاربرد مزامیر در عهد جدید رو به طور موشکافانه مورد بررسی قرار بدیم، لازم هست به اختصار به بررسی اصول تأویلی بپردازیم که نویسندگان عهد جدید به کار می بردند. این نویسندگان اغلب هنگامی که از مزامیر نقل قول می کردند که می خواستند بر امور مطلق و جهان شمولی که برای همیشه در آسمان مقدر شده و در سراسر کتاب مقدس یافت می شدند مجدداً تأکید بکنند. الهیدان مشهور جناب آقای سی اجداد میگه که در اغلب موارد وقتی نویسندگان عهد جدید از مزامیر و دیگر کتب عهد عتیق نقل قول میکردند، هدفشون این بود که این آیات اشاره‌ای باشه به کل متون اولیه‌ای که آیات نخستین بار در اونها ذکر شده بود. برخواننده بود که بر هنگام مطالعه این نقل قول‌ها چارچوب کلی اونها رو در عهد عتیق در ذهن خودش مجسم بکنه و نه فقط خود آیات رو. عزیزان، همچنین نویسندگان عهد جدید با استناد به مزامیر از بطن اونها معانی ثانویه‌ای استخراج می‌کردند که برای وضعیت قرن اول میلاد کاربرد داشت. این نویسندگان که می‌دونستند متون کتاب مقدس می‌تونه واجد دلالت‌های معانی ثانویه هم باشه، همیشه خود رو به معنای اولیه متن که مربوط به شرایط و فضای اولیه متن بود محدود نمی کردن، بلکه گاه در نوشته های خودشون از واژگان و مفاهیم آشنای مطرح شده در مزامیر استفاده می کردند، بدون اون که قصدشون این باشه که خواننده متن اصلی رو در ذهن مجسم کنند یا اون رو بر وضعیتی جدید یاده بکنند. عزیزان شنونده، لازم هست به نکته ای اشاره بکنیم قبل از اینکه به مزامیر بپردازیم. سراینده مزامیر نه تنها از آمدن مسیحای موعود بی خبر نیست، بلکه به ویژه در مزمور 45 به طور خاص به ظهور او اشاره می کنه. ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است، عصای راستی عصای سلطنت توست، عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی، بنابراین خدا خدای تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت محض کرده است. آمین. و به علاوه دوستان، برای اون که هیچ کس تصور نکنه که این ظهور تنها امری ظاهری هست، مزمور نویس در مزمور 87 خاطر نشان میکنه که کسی که خواهد آمد هم انسان هست و هم کسی هست که همه چیز به واسطه او آفریده شده. مزمور نویس حتی به این واقعیت هم اشاره میکنه که کلمه خدا باید از دختری باکره متولد بشه. در مزمور 45 بر این امر صحه میگذاره. و در ادامه مزمور نویس پس از اشاره به این واقعیت که مسیح در قالبی بشری ظهور خواهد کرد، نشان میده که او در قالب جسمی که بر خود گرفته میتونه متحمل درد و رنج نیز بشه و در مزمور 2 در خصوص توطئه سران یهود بر ضد عیسی چنین میسرایه: چرا امتها شورش نموده اند و توایف در باطل تفکر میکنند؟ پادشاهان زمین برمیخیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او. بله دوستان، کلام خداوند رو شنیدید. همچنین سراینده مزمور در مزمور 22 از زبان خود نجات دهنده چگونگی مرگ اون رو توصیف میکنه و این سخنان جز واقعی صلیب به چیز دیگه ای نمیتونه اشاره داشته باشه. مزامیر 69 و 88 هم که باز از زبان خود مسیح هست، این واقعیت رو بر ما نمایان میکنه که او این رنج ها رو نه به خاطر خود بلکه به خاطر ما متحمل میشه. و در ادامه نویسنده مزمور به همین جا بسنده نمیکنه، بلکه پیشاپیش از صعود بدن نجات دهنده ما به آسمان هم خبر میده. به عنوان مثال در مزمور 24 اینطور میخوانیم: ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. و همینطور عزیزان، باز هم در مزمور 47 این گونه می‌خوانیم: خدا به آواز بلند صعود نموده است، خداوند به آواز کرنا. آمین. عزیزان، مزمور نویس در مورد نشستن عیسی به دست راست خداوند هم سخن میگه. به عنوان مثال مزمور 110 این گونه می‌فرماید: یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. و همینطور مزمور نویس در مزمور 9 هم به هلاکت و نابودی ابلیس در آینده اشاره میکنه. و همینطور در مزمور 72 خدا به عنوان داور همگانی معرفی میشه. همراهان عزیز، مطالعه دقیق مزامیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست به جهت درک جفا و شاگردی از نگاه عهد عتیق. به همین جهت از برنامه‌های آینده مطالعات دقیق‌تری رو در مزامیر انجام خواهیم داد. از اینکه تا به این لحظه با این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. و همینطور از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده مزمور 22، 31 و 34، 35 و 41 رو به صورت جامع‌تر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین فکر می‌کنم که خیلی عالی باشه تا شما عزیزان این سه مزمور رو تا برنامه آینده مورد مطالعه قرار بدید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دستان خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.